Назар.
اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 با وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که امروز پس از ادای نماز شام در مورد اعلام تاریخ دقیق عید فطر تصمیم خواهند گرفت. این تصمیم کمیته مرکزی روایت هلال در استر محکمه طالبان پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. امروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی 29 ماه مبارک رمضان است، اما هنوز معلوم نیست که عید فردا است و یا پس فردا. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفترهای کابل بانک در ادارات مربوط پرداخته می شود. وزارت مالیه دیروز یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر محلی کابل بانک در قندهار به تاریخ 21 مارچ دست کم 21 تن را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی کرد. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفترهای این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایات چگونه و از کجا میتوانند معاش خود را دریافت کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه‌ای آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با همتای چینی خود وانگ هی در باره موضوعات مهم گفتگو خواهد کرد. یکی از این موضوعات مهم مسئله همکاری مشترک در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه G20 است. و در تازه ترین حملات هوایی روسیه به زاپوروژیا، منطقه جنوبی اوکراین، حداقل 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی با نقل از ایوان فدروف والی زاپوروژیا گفته است که این حملات امروز دوشنبه انجام شده و علاوه بر تلفات به 7 ساختمان نیز آسیب رسانده است. روز گذشته تیاره های بی پیلوت روسی به نیروگاه اتمی زاپوروژیه نیز حمله کرده بود که رافائل گروسی، رئیس انرژی اتمی سازمان ملل متحد، این کار را غیر قبول خوانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. من فعالیت احزاب و نهادهای اجتماعی از سوی طالبان در افغانستان یک محدودیت دیگر بر جمعی از محدودیت ها.
رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران هست.
اما کارشناسان میگویند که این به انزوای بیشتر طالبان میافزاید. در کنار مخالفت ها به این اقدام طالبان، صداهای اعتراضی از داخل حکومت طالبان به گوش میرسد. به عنوان مثال،
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که ناز بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میششت.
پیشرفت قابل توجه در مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه، این را در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. آمد عید و ناتوانایی مردم برای خرید میوه خشک در عید.
تعداد زیاد مردم همو چیزای ارزان بای خریداری میکنند و اونا میگند که ما از خاطر بی رسم رواجی که بعضی خریبا اینا مراجعه میکنند، اما یک چیز باشه که پیش روی از اونا بانیم.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که 2 حزب و 75 نهاد اجتماعی به دلیل فعالیت‌های غیر قانونیشان در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی شدند. در اعلامیه این وزارت روز یکشنبه منتشر کرده آمده است این احزاب و نهادهای اجتماعی پس از نظارت و تحقیق در طول سال گذشته شناسایی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
ادامه محدودیت‌های طالبان بر احزاب و فعالیت‌های سیاسی در افغانستان. وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که 2 حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی کردند. این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که این احزاب و نهادها پس از بررسی و نظارت از فعالیت صدها نهاد اجتماعی در سراسر کشور در سال 1402 هجری شمسی شناسایی شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هرچند گفت که این احزاب و نهادها را در یک سال گذشته ارزیابی کرده، اما از روز پنجشنبه گذشته که این وزارت از لغو فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور خبر داد، اولین اقدام حکومت طالبان در مقابل احزاب و نهادهای اجتماعی شمرده می شود. در اعلامیه این وزارت نام احزاب و نهادها ذکر نشده است. در این حال نمایندگان برخی احزاب و نهادها از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و می گویند که این تصمیم بر دموکراسی، حقوق و فعالیت‌های احزاب تأثیر منفی خواهد گذاشت. رحمت الله نبیل رهبر حزب آزادی ملی افغانستان معتقد است که طالبان با سیاست محدود کردن فعالیت احزاب و جوامع بیشتر منظوی می شود.
گروهی که از طرف دیگرا به زور ملی تفنگ به قدرت برسند و همه چیز می خواهند در انحصار خود داشته باشند، اونا بدون شک هیچگاه به مبارزات سیاسی و مبارزات مدنی اعتقاد نخواهد داشتن و ندارن.
زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان نیز میگوید که طالبان به دلیل این که از فعالیت‌های احزاب هراس دارند این محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند. وای بر رادیو آزادی گفت
بسیار واضح و آشکار خواهد بود که در رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت‌های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران است. پذیرش احزاب و پذیرش فعالیت‌های حزبی به معنای زیر سوال بردن هر چیز و هر آن چیزی هست که طالب از او برخوردار و طالب بر او تاکید میکنه. ظرفیت طالب انحصار است، فرصت طالب خلق وحشت و رعب است.
مسئولان برخی نهادها نیز از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و میگویند که طالبان تمام نهادهایی را که برای مردم کار میکنند نیز محدود میکند. سید نظامی دیر رئیس بنیاد مدافعان منافع ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت
در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست که شما همه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی را در یک کشور کاملا تعطیل بکنین. درج 75 نهاد سیاسی و اجتماعی لستش و او هم مدعی شدن که اینها تحت تعقیب قرار میگیرند خودش یک سند واضح از استبداد کامل در افغانستان هست و شاید حاکمان کابلی را درک نکنند که گونه موضع‌گیری و سیاست میتونه اونها را بیشتر از گذشته در انزوا ببره.
در مورد این ادعاها و اینکه حکومت طالبان فعالیت کدام احزاب و نهادهای سیاسی را غیرقانونی دانسته، خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز پنجشنبه گذشته 16 حمل با صدور اعلامیه اعلام کرد که این وزارت هر گونه فعالیت به نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می‌داند و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است. در این اعلامیه آمده که پس از این با افرادی که تحت نام حزب فعالیت کند برخورد قانونی و شرعی صورت می‌گیرد. علاوه بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان این وزارت همچنین اعلام کرد که فعالیت نهادهای اجتماعی را به حالت تعلیق درآورده، اما نهادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت کنند.
ساعت قبل برای وضاحت موضوع مصاحبه را با دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان انجام دادم و از او پرسیدم که این اقدام تا چه حد به طالبان در کنترل طیف گسترده سیاسی و اجتماعی دست بالا می دهد. اگر از او این سوال را پرسیدیم، او در پاسخ گفت:
اگر ما ایره در بود امر و نهی ایره به کار بگیریم، گویا که به شکل دکتاتورانه این موضوع را میشه که زمینه سازی اختلافات بسیار وسیع و گسترده و بنیادی را فراهم میسازه در داخل افغانستان، به خاطر اینکه در داخل افغانستان خصوصا در این مدت 20 چند سال احزاب متعدد متنوع وجود داشته و این احزاب بی‌ریشه نیستن، اینا فالوور خود دارن، طرفدارای خود دارن و اینا البته در وزارت عدلیه افغانستان قانونا ثبت بودن در وقت و اینا یک سری دستاوردهای هم دارن و همزمان افکار و اندیشه و امو طرز فکر خود دارن. بنابراین این میتونه که برای طالبا بسیار مشکلات را بیار برای بایی که چون در افغانستان یک کشور متنوع متکثر هم از نظر قومی است هم از نظر مذهبی است، در این شرایط مردم را یا احزاب را به سمت به امنیتی و یک گرفتن تقریبا امو روح و روان امنیت جامعه برهم زدن و یا یک شکل تعبیر شده میتونه دیگر کلام معنای نمیده.
اگر طالبا احزاب خود در افغانستان مکمل لغو کنند، احزاب وجود دارد در بیرون از افغانستان تا بتانند جریان های سیاسی که در افغانستان است اونها را حمایت کنند؟
بله، بسیار از رهبرای احزاب سیاسی یا کتله از این رهبرا یا اعضای برجسته این رهبرا اکثریتشان در خارج از کشور فعلا زندگی دارند، به ویژه ای که در کشورهای بسیار آزادی خواه مترقی زندگی دارند که در اونجا کاملا این حق برایشان یا این زمینه برایشان مهیاست که بتونن حزب خود یا مجریان خود در داخل افغانستان حمایت مالی، حمایت فکری و حمایت سیاسی و ایدئولوژیکی بکنه و این کدام ممانعت قرار نداره.
یعنی اعضای امی احزاب باید به طور مخفی در افغانستان فعالیت کنند، دیگر راه ندارند به خاطر از اینکه حزب جرم است در به نظر طالبا.
دقیقاً علی، موضوع جرم که اینا تذکر دادن ما ایرا بسیار تعجب کردم، چرا جرم یک عمل البته که در اوج مجنی و مجنی علیه باید صورت یعنی انجام بگیره، به این معنی که تعدی تجاوز صورت بگیره، کلمه جرم به خاطر استفاده از حزب خودش در اساس نه در شریعت این کدام منبع و اساس داره و نه در قوانین وظیفه بین المللی که خودش خلافه، یعنی خود استفاده از کلمه جرم خودش متضاد با تمامی ارزش‌های دینی، شرعی، فقهی و همچنان قوانین بین المللی است.
اینا سازمان‌های اجتماعی را هم منع کردن فعالیتشان، از تقریبا از 75 نهاد نام گرفته شده که اینا فعالیتشان زیر کنترل گرفتن و منع کردن. پس این به معنای از بین بردن جامعه مدنی نیست به نظر شما؟
100% خوی اینا عمل کردشان هم در دوران قبلی سال 1996 الی 2001 و هم در دوران فعلی عمل کردشان از بین بردن نهادهای مدنی، افکار مدنی، فعالیتهای مدنی، احزاب و من جمله تمامی قشر و تمامی توایفی که در افغانستان از نظر اجتماعی یا مشغول و مصروف هستند یا در خدمت افغانستان یا در خدمت حزب و تشکل خود هستند، اینا قطعا در بزد اونا هست و این موضوع کاملا از بین بردن امو روح و روان مدنی در افغانستان است که این یک بخش اساسی و بنیادی برای هر انسان پنداشته میشه و همچنان برای جامعه افغانستان پنداشته میشه.
دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان بود. شنیدین که کارشناسان میگن که طالبان با محدود کردن هرچی بیشتر فعالیت احزاب خود را منزوی تر میکنن. در کنار مخالفت ها به این اقدام طالبان، صداهای اعتراضی از داخل حکومت طالبان به گوش میرسد. به عنوان مثال شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، بیان که از هیبت الله آخونزاده نام ببرد، به تازگی گفته که رهبرانی که در میان مردم خود نباشند، حکومتشان دوام نخواهد آورد. بیشتر از سهر لیوال میشنوید.
شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با انتقاد از رهبرانی که در انزوا اند تاکید کرده که حکومت چنین رهبران دوام نخواهد کرد. استانگزی که به صراحت لهجه در میان رهبری طالبان معروف است، در ویدیویی که به تازگی از سخنرانیش در این مورد در شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد منصوب به طالبان نشر شده، از فرد مشخص در این مورد نام نبرده است. آقای استانگزی یکی از مقام‌های حکومت طالبان است که پیش از این نیز در مورد موضوعات مختلف اظهارات متضاد با عملکرد و اقدامات حکومت طالبان داشته و تلویحا از آن انتقاد کرده است. او در این سخنرانی که معلوم نیست چه زمانی و در کجا انجام شده می‌افزاید:
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که ناز بین مردم در انزوا هستند و حکومت شان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میششت.
آگاهان سیاسی هرچند درباره اظهارات این مقام حکومت طالبان دیدگاه‌های متفاوت دارند، اما برخشان به این باورند که این گفته‌ها اشاره به ملاحبت الله رهبر طالبان بوده و نشانه از چند پارچگی و شکاف‌های درونی حکومت طالبان است. جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو زدی گفت:
استانگزی نماینده یک طیف از چهره‌های سیاسی در درون طالب است، از جمله مرا برادر، که اونا با رهبر طالب مسائل گوناگون از جمله در بحث تعلیم و تربیه دختران و زنان، بحث کار زنان، در مورد سیاست خارجی و همکاری طالب با تروریست‌های منطقه‌ای دچار اختلاف هستند و این اختلاف هر از گاه خود نشان می‌دهد.
اما سمی یوسفزای آگاه دیگر سیاسی میگوید که این اظهارات بیانگر اختلاف نظر میان طالبان نیست. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی افزود که برای مردم افغانستان ظاهر شدن رهبر طالبان نه بلکه پالیسی های حکومت آنان مهم است.
این سخنرانی ها قطعا ممانعی اختلاف بزرگ یا درز بزرگ در بین طالبان نیستند. البته یک نقطه نظر هستند، یک پیشنهاد هستند، اونا ارائه میکنند، لیکن پشت این اختلاف نظر کدام انگیزه بزرگ اختلافات هنوز در طالبان نیستند.
این اظهارات آقای استانگزی یک روز پس از پیام منصوب به ملاحبت الله که به مناسبت عید سعید فطر نشر شده و به اعضای طالبان تاکید کرده که مسئولان طالبان از اختلاف و خودخواهی خودداری کنند، در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. این در حال است که در بیش از 2.5 سال گذشته خود هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز به گونه علنی در مقابل رسانه ها و مردم ظاهر نشده و تاکنون نیز تنها یک تصویر به او نسبت داده می شود. این در حال است که یک هفته پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر انستیتوت مطالعات جنگ را که به تنش ها و اختلافات میان مقام های رهبری طالبان پرداخته بود در صحبت با رسانه ها رد کرد. اما حدود یک سال قبل ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در سخنرانیش به شماری از افسران تازه فارغ شده این وزارت گفته بود که نباید از کسی با چشم بسته اطاعت شود و تاکید کرده بود که از کسی که اطاعت می شود او باید دیده شود که کی هست و چه اراده دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین‌المللی میشنوید. رسانه های دولتی مصر از پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه خبر داده. این در حال است که اسرائیل روز یکشنبه نیروهای خود را از جنوب نوار غزه و شهر خان یونس خارج کرده است. جاوید فیضی گزارش میدهد.
رسانه های دولتی مصر می گویند که مذاکرات و بحث ها در مورد آتش بس در باره جنگ در نوار غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی پیشرفت قابل توجهی داشته است. جنگ نوار غزه وارد هفتمین ماه شده است. خبرگزاری فرانس پرس و نقل از آژانس خبری قاهره گزارش داده است که این پیشرفت ها در مذاکرات آتش بس بر چند نکته استوار است، اما این نکات مشخص نشده است. گفته می شود که از میان 250 گروگان اسرائیلی 129 تن آنها هنوز در غزه هستند و آزادی آنها از شرطهای مهم اسرائیل برای آتش بس است. رسانه های مصری اعلام کردند که نمایندگان قطر و گروه حماس قاهره را ترک کردند، اما افزودند که پس از 2 روز دیگر برای ادامه مذاکرات به قاهره باز خواهند گشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. گفته شده است که ایالات‌های اسرائیل و ایالات متحده که در این مذاکرات شرکت دارند برای مشوره 48 ساعته مصر را ترک نخواهند کرد. جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس ادامه دارد که بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسانده است. اگرچه اسرائیل روز یکشنبه نیروهای خود را از منطقه جنوبی نوار غزه و شهر خان یونس خارج کرد، اما مقامات اسرائیلی هشدار دادند که آنها برای حمله به شهر رفح آماده می شوند. شهر رفح که در مرز با مصر قرار دارد، تنها شهری است که ارتش اسرائیل در آن جنگ زمینی را آغاز نکرده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که هدف از عقب نشینی نیروها از خان یونس آماده شدن برای عملیات آینده از جمله حمله به شهر رفح است. پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خان یونس و بخش جنوبی نوار غزه، بسیاری از آوارگان جنگ به زادگاه خود بازگشتند. مردم در آنجا با کراچی های دستی خاک و سنگ را از خانه های ویران شده شان پاک می کنند و در حال اسکان مجدد هستند. وزارت صحت عامه غزه که در کنترل حماس است می گوید که تاکنون بیش از 33 هزار نفر در جنگ کشته شدند. این جنگ در هفته اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش‌بس 6 روزه در ماه نوامبر سال گذشته ده ها گروگان با اسرای فلسطینی مبادله شدند.
بیشتر از خبر،
ممنون از شما که تا این دم با ما هستید. حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجران غیر قانونی را ممنوع اعلام کرد. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران گفته که این مهاجران فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردند. او هر چند به گونه مشخص از مهاجران افغان در این کشور نام نبرده، اما اکثریت مهاجران در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه مهاجران افغان سخن گفته بودند. مهاجران افغان در ایران نیز ضمن نگرانی از اخراجشان از نبود خدمات رفاهی و زمینه گشت و گذار آزاد شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
حکومت ایران بر ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور ممنوعیت وضع کرد. شماری از رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست کل امور ادبا و مهاجرین خارجی گزارش کرده که آن دست مهاجرین غیر قانونی که اسناد لازم مهاجرت در این کشور را ندارند به خدمات رفاهی دسترسی نخواهند داشت. این مقام ایرانی بدون نام بردن از مهاجرین افغان در این کشور افزوده که این مهاجرین باید ایران را ترک کنند و به کشورشان باز کردند. اکثریت مهاجرین در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه آنها سخن گفته بود. احسان حیدری همچنان هشدار داده که در صورت استخدام مهاجرین فاقد اسناد در این کشور، کارفرمایان با عواقب قانونی روبرو خواهند شد. با این حال، مهاجرین افغان در ایران نیز ضمن نگرانی از اخراجشان از نبود خدمات رفاهی و زمینه گشت و گذار آزاد شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک تن از مهاجرین افغان در ایران میگوید:
خدمات رفاهی مثل کارت بانکی، سیم کارت است. کارت بانکی ندارم، سیم کارت ندارم، باید از یک کسی دیگه استفاده کنم. موام غیر قانونی میشه دوباره. وقتی به بیمارستان مراجعه میکنم، وقتی به گرگان دیگه مراجعه میکنم یا کدام مشکل حقوقی برم پیش میاد، دیگه من حق شکایت ندارم چون اینجا غیر قانونی هستم.
زهرا عزیزی یک تن از خبرنگاران افغان که کنون در تهران ایران مهاجر است نیز از اوضاع بد و دشواری های مهاجرین افغان در این کشور نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در ایران بسیار خراب است. حتی از لحاظ امنیتی اگر صحبت بکنیم، اینا نمیتونن در خیابان با دل آرام راه برن و نمیتونن کار بکنن، چون مشکلات بسیار زیادی از قبیل اخراج اجباری و برخورد نادرست با افغان ها خیلی زیاد است اینجا. تازگی ها نانبایی که میرن بر از اینا نان نمیتن،
گرچه مشکل قبلا هم بود، یک تعداد کسایی که برگی سرشماری هم داشتن، خیلیاشون که پلیس گرفت برگاشون پاره کرد و اینا را اخراج کردن از ایران. مخصوصا اینکه مریض میشن پیش دکتر میرن، به خاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شات دو چند سه چند میگیره.
زهرا از حکومت ایران خواستار عدم اخراج مهاجرین و فراهم کردن سهولت زندگی انسانی در این کشور است. این ممنوعیت بر مهاجرین غیر قانونی به شمول افغان‌ها در ایران در حالی وضع می‌شود که همسایه دیگر افغانستان پاکستان نیز دور دوم عملیات اخراج اجباری مهاجرین را در 15 اپریل آغاز می‌کند و به مهاجرین فاقد اسناد افغان مهلت دادند که این کشور را ترک کنند. در این روند مهاجرین افغان که دارای کارت‌های ویژه مهاجرت یا ECC در پاکستان هستند نیز شامل می‌شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، پاکستان و ایران هر دو تلاش‌هایشان را بر اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیدند. سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین الملل مخالفت شدید خود را با شیوه‌های اخراج مهاجرین افغان ابراز کرده و خواستار حمایت از حقوق مهاجران از سوی کشورهای میزبان شده است. مدافعان حقوق بشر نیز سیاست‌های اخراج ایران و پاکستان را بی‌رحمانه خوانده و مورد نکوهش قرار دادند و خواستار اقدامات مطابق استانداردهای بین المللی از این کشورها شدند.
در آستانه عید فطر هستیم. شماری از فروشندگان میوه خشک در افغانستان میگویند در آستانه فرارسیدن عید فروشاتشان در تناسب به سال گذشته کم رنگ است. آنان به رادیو آزادی میگویند هرچند باهای میوه خشک امسال پایین است، اما اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده و توان خرید میوه با قیمت پایین را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان، بازارهای کابل و برخی ولایات ظاهراً پرجنب و جوش است. اما دکانداران با ویژه فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند با آنکه بهای میوه خشک امسال در تناسب با سالهای گذشته پایین است، اما بیشتر مشتریانشان باز هم چنزنی کرده و با نرخ پایین هم نمیتوانند میوه عید بخرند. حمید اختری یکی از این فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز با رادیو آزادی میگوید اقتصاد مردم مثل سالهای قبل خوب نیست.
در گذشته هر کس بود، اگر عسکر بود، اگر مامور بود، اگر یک کارگر بود، می آمدند بای و با نمی کردند، می گفتند که اینی میوه خشک برای ما یک جای کنند و حساب تا بگو که ما برات با تمال. دیگه اکثریت مردم، یعنی تعداد زیاد مردم، اما چیزای ارزان بای، چیزای بی‌کیفیت خریداری می کنند و اونا می گند که ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. ما از خاطر بی رسم رواجی که بعض دوستا و قریبای اینا مراجعه میکنند، اما یک چیز باشه که پیش روی از اونا بانیم.
نور احمد یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل هم شکایت مشابه دارد و میگوید فروشاتشان با فیصدی بالا کاهش یافته است.
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته، 30% فروشات ماست نسی و مردم بسیار جگره میکنه، چنه میزنن.
در این حال برخی از خانواده های افغان نیز به رادیو آزادی میگویند که فعلا کاروبارشان نمیشود و روزگارشان هم خوب نیست. در کنار دیگر آمادگی ها حتی میوه خشک برای عید هم نخریدند. فاضل باشنده ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هیچ آمادگی برای خرید مواد خوراکه با ویژه میوه خشک برای عید نگرفته و توان خرید آن را نداشته است.
کراچیوانی کنم، خوص موزید خرابه.
من کراچیرانی میکنم، وضعیت اقتصادی من خوب نیست و برای عید سودا به شمول میوه خشک، کشمش، پسته، بادام و چیز دیگری نگرفتیم.
اسماعیل مرد کهنسالی که در شهر کابل کاریگری میکند نیز شکایت مشابه دارد.
هر سال خوب بود، اگر در سودا میخریدیم، دیگه کاروبار کم است، سودا عید نخریدیم، نه کشمش خریدیم، نه نخود خریدیم، نه سایبه چیزی، خدای مهربان میشیم سودا عید بخریم.
این تنها فروشندگان میوه خشک نیستند که از کاهش فروشات و مشکلات اقتصادی مردم شکایت میکنند. پیش از این برخی از کسبکاران و شماری دیگر از فروشندگان که کالاهای مختلف را برای فروش به بازار میآورند شکایت های مشابه را مطرح کردند. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی و گفته های برخی افغان ها در گوشه و کنار افغانستان سطح فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش کمپیشی نداشته و مردم قدرت خرید مواد خوراکه برای روزهای عادی و تا عیدشان را هم از دست دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.